سلام، وقت شما بخیر باشه. خب من نسیم هستم و این هفته هم فصل دهم از کتاب قلعه حیوانات رو میخونم. دیگه فصل آخرمون هستش. امیدوارم که تا اینجاش خوب بوده باشه، علاوه گویندگی و اینا که من خودم فکر میکنم که خیلی از قبل فصلهای اول دوم سوم اینا بهتر بودم و اینکه همین دیگه. خب بریم فصل دهم هم بخونیم ببینیم که دست آخر چه اتفاقی میفته. فصل دهم. سالها گذشت، فصول اولین آمد و رفت و عمر کوتاه حیوانات سپری شد. زمانی رسید که دیگر کسی جز کلوور و بنجامین و موزیز زاغ و چند خوک دوران قبل از انقلاب را به خاطر نداشت. میرویل مرده بود. بلوبل و جسی و پینچر مرده بودند. جونز هم مرده بود. در یکی از بیمارستان‌های معتادین به الکل درگذشته بود. اسنوبال فراموش شده بود. باکسر نیز جز از ذهن معدودی که او را می‌شناختند فراموش شده بود. کلوئر مادیان پیری شده بود. مفاصلش سخت و چشمش در شرف آب آوردن بود. دو سال از سن تقاعدش می‌گذشت، ولی در واقع تا این تاریخ هیچ حیوانی بازنشسته نشده بود. مدت‌ها بود که دیگر صحبت دادن گوشه‌ای از زمین چراگاه به حیوانات بازنشسته در بین نبود. ناپلئون خوک نر رسیده‌ای شده بود با 125 کیلوگرم وزن. اسکویلر چنان چاق شده بود که به زحمت چشمهایش باز می‌شد. تنها بنجامین همان بود که بود و تغییری نکرده بود، جز آنکه اطراف پوزه‌اش خاکستری شده بود و بعد از مرگ باکسر عبوس‌تر بود و کمتر حرف می‌زد. هرچند جمعیت با آن میزانی که روزهای اولیه انتظارش می‌رفت افزایش نیافته بود، ولی بر تعداد مخلوقات مزرعه اضافه شده بود. حیواناتی به دنیا آمده بودند که انقلاب برایشان حکم افسانه دوری را داشت که دهن به دهن به آنها رسیده باشد و حیوانات دیگری خریداری شده بودند که قبل از ورودشان هرگز چنین داستانی به گوششان نخورده بود. مزرعه در حال حاضر علاوه بر کلوئر سه اسب دیگر داشت. اسب‌های خوب و قابل ملاحظه‌ای بودند. خوب کار می‌کردند و رفقای خوبی بودند، ولی احمق بودند. هیچ کدام در الفبا از حرف ب جلوتر نرفتند. هر چیزی که راجع به انقلاب و اصول حیوانگری با آنان گفته میشد میپذیرفتند، به خصوص اگر کلوئر میگفت، چون برایش احترام مادری قائل بودند. ولی معلوم نبود که چیز زیادی از آن دستگیرشان شده باشد. وضع مزرعه پر رونق‌تر و منظم‌تر از پیش بود. حتی با خرید دو قطعه زمین از آقای پیلکینگتون وسیع‌تر هم شده بود. آسیا بالاخره با موفقیت ساخته شده بود و مزرعه داره یک ماشین خرمنکوبی و یانجه برداری بود و بناهای تازه‌ای بر آن اضافه شده بود. ویمپر صاحب درشکی تک اسبه‌ای شده بود، ولی از آسیا هرگز منظور تولید نیروی برق استفاده نشد. از آن برای آسیاب کردن قله استفاده می‌شد که سود سرشاری داشت. حیوانات با جدیت زیاد در کار ساختمان آسیاب بادی دیگری بودند و قرار بود پس از اتمام آن ماشین مولد برق کار گذاشته شود. اما از زندگی پرتجملی که زمانی اسنوبال ذهن حیوانات را پر کرده بود، یعنی طویله‌های مجهز به چراغ برق و آب سرد و گرم و سه روز کار در هفته، هیچ صحبتی در میان نبود. ناپلئون گفته بود این حرف‌ها برخلاف اصول حیوانگری است و سعادت در کار زیاد و زندگی ساده است. مزرعه به تحقیق غنی‌تر شده بود، بدون اینکه حیوانات به استثنای خوک‌ها و سگ‌ها غنی‌تر شده باشند. شاید این وضع تا اندازه‌ای به این دلیل بود که تعداد خوک‌ها و سگ‌ها زیاد بود. البته اینطور نبود که آنها اصلاً کار نکنند، به هر حال به روال خودشان کار می‌کردند. همانطور که اسکویلر توضیح می‌داد و هرگز هم خسته نمی‌شد. اداره مزرعه و نظارت بر آن نیاز به کار زیاد داشت. نوع کارش طوری بود که حیوانات جاهل‌تر از فهم آن عاجز بودند. اسکویلر به حیوانات می‌گفت که مثلا خوک‌ها باید هر روز برای چیزهای مرموزی که آنها را پرونده، گزارش، پیشنویس و اساسنامه می‌گویند فعالیت کنند. یعنی برگ‌های بزرگ کاغذ را با دقت از نوشته سیاه می‌کردند و وقتی کاملاً از نوشته پر می‌شد، آن را می‌سوزاندند. اسکویلر می‌گفت این کار برای بهبود وضع مزرعه حائز اهمیت است. اما به هر حال از کار خوک ها و سگ ها که هم تعدادشان خیلی زیاد بود و هم همیشه اشتهای خوبی داشتن، مواد غذایی تولید نمی شد. اما زندگی سایر حیوانات تا آنجا که یادشان بود همان بود که همیشه بود. معمولا گرسنه بودند، روی مشتی کاه می خوابیدند، از استخر آب می نوشیدند، در مزرعه کار می کردند، در زمستان از سرما و در تابستان از مگس در رنج بودند. آنها که پیرتر بودند، گاه سعی می کردند به خاطر بیاورند که روزهای اول بعد از انقلاب، زمانی که جونز تازه اخراج شده بود، اوضاع از امروز بهتر بود یا نه. ولی چیزی به خاطرشان نمی آمد و معیاری نداشتند که زندگی کنونی خود را با آن قیاس کنند. فقط آمار و ارقام اسکویلر بود که به طور ثابت نشان می داد همه چیز روز به روز در حال بهبود است. مسئله برای حیوانات لاینحل بود و هر تقدیر آنها فرصت تفکر نداشتند. تنها بنجامین مدعی بود که جزئیات زندگی طولانیش را به خاطر دارد و می داند که همه چیز همان است که همیشه بوده و بعدها نیز به همین منوال خواهد ماند. زندگی نه بدتر می شود و نه بهتر. می گفت گرسنگی و مشقت و هرمان یا هرمان قوانین لایتغیر زندگی است. با تمام این احوال هیچگاه حیوانات نومید نشدند. حتی برای یک لحظه هم احساس افتخار آمیز و امتیاز عضو قله حیوانات بودن را از یاد نبردند. در سراسر انگلستان مزرعه آنها تنها مزرعه‌ای بود که به حیوانات تعلق داشت و حیوانات خود آن را اداره می کردند. همه حیوانات، حتی جوانترین و تازه واردینی که از 5-6 فرسخی به آنجا وارد شده بودند، از این مطلب با اعجاب آمیخته با تحسین یاد می کردند. وقتی صدای شلیک را می شنیدند و یا پرچم سبز را بالای دکل در حال اهتزاز می دیدند، وجودشان مالامال از غرور می شد و رشته سخن همیشه به روزهای پر افتخار گذشته، اخراج جونز، صدور 7 فرمان و جنگ‌های بزرگی که به شکست بشر مهاجم منجر شده بود کشیده می شد. هنوز خواب و خیال‌های ایام گذشته را در سر می پروراندند. هنوز حیوانات به گفته‌های میجر به رفتن بشر و جمهوری مزارع سبز انگلستان ایمان داشتند. روزی این اتفاق خواهد افتاد. شاید آن روز در آتیه نزدیکی نباشد. شاید در خلال زندگی هیچ یک از حیوانات زنده کنونی نباشد، ولی آن روز میرسد. هنوز آهنگ سرود حیوانات انگلیس در گوشه و کنار مخفیانه زمزمه میشد. هرچند جرأت نداشتند آن را بلند بخوانند، ولی تمام حیوانات آن سرود را میدانستند. درست است که زندگیشان سخت بود و به همه آرزوهای خود نرسیده بودند، ولی آگاه بودند که مثل سایر حیوانات نیستند. اگر گرسنه‌اند به دلیل وجود بشر ظالم نیست و اگر زیاد کار می کنند برای خودشان است و هیچ موجودی بین آنها نیست که روی دو پا راه برود و کسی دیگری را ارباب خطاب نمی کند و همه چهارپایان برابرند. روزی در اوایل تابستان اسکویلر دستور داد که گوسفندها همراه او به قطع زمین وسیعی که دور از مزرعه و پوشیده از نهال درخت قان بود بروند. درخت قان. گوسفندها تحت نظر اسکویلر تمام روز را آنجا به چرا گذراندند. شب اسکویلر خود به مزرعه برگشت. چون هوا گرم بود به گوسفندها گفته بود در همانجا بمانند. گوسفندها یک هفته تمام در آنجا ماندند و در خلال این مدت سایر حیوانات از آنها خبری نداشتند. اسکویلر بیشتر وقتش را با آنان می‌گذراند و می‌گفت دارد با آنها سرود جدید تعلیم می‌دهد و لازم است این کار در خلوت و تنهایی صورت گیرد. شب باصفایی بود. گوسفندها تازه برگشته بودند و حیوانات تازه دست از کار روزانه کشیده بودند که صدای شیهه مهیب اسبی از حیاط شنیده شد. حیوانات هراسان سر جای خود مکث کردند. صدای کلوئر بود. کلوئر باز شیهه کشید و حیوانات جملگی 4 نعل به داخل حیاط هجوم بردند و آنچه کلوئر دیده بود دیدند. خوکی داشت روی دو پای عقبش راه می رفت. بله، خود اسکویلر بود. مثل این بود که هنوز به کارش مسلط نیست و نمی تواند جثه سنگین خود را در آن وزن نگه دارد. کمی ناشیانه تعادلش را حفظ کرده بود و در میان حیاط مشغول قدم زدن بود. لحظه بعد صفه طویلی از خوک‌ها که همه روی دو پا راه می‌رفتند از ساختمان بیرون آمدند. مهارت بعضی از بعضی دیگر بیشتر بود. یکی دوتایی به اندازه کافی استوار نبودند مثل این بود که حاجت به عصا دارن، ولی همه با موفقیت دور حیات گشتن و دست آخر اوی هولناک سگ‌ها و صدای زیل جوجه خروس سیاه بلند شد و شخص ناپلئون با جلال و جبروت در حالی که سگ‌ها اطرافش دست و خیز می‌کردند و با نخوت به چپ و راست نظر می‌انداخت بیرون آمد. شلاقی به دست داشت. سکوت مرگباری همه جا را فرا گرفت. حیوانات مبهوت و وحشت زده در هم فرو رفتند و به صف دراز خوک‌ها که آهسته در حیات راه می‌رفتند نگاه می‌کردند. گویی دنیا واژگون شده بود. وقتی اثر ضربه اولیه از بین رفت و لحظه‌ای رسید که با وجود وحشت از سگ‌ها و با وجودی که عادت کرده بودند که لب به شکایت و انتقاد نگشایند، گمان این می‌رفت که اعتراض کنند، ولی یک مرتبه تمام گوسفندها همصدا بعبع چهار پا خوب دو پا بهتر، چهار پا خوب دو پا بهتر، چهار پا خوب دو پا بهتر را سر دادند. این بعبع نیم دقیقه تمام بدون وقفه ادامه پیدا کرد و وقتی ساکت شدند دیگر مجال هر گونه اعتراض از بین رفته بود، چون خوک‌ها به ساختمان برگشته بودند. بنجامین حس کرد پوزش به شانه‌اش خورد. سرش را برگرداند. کلوئر بود. چشمان سال خورده‌اش از پیش هم کم نورتر شده بود و بیان که کلمه‌ای بر زبان راند، با ملایمت یال بنجامین را کشید و او را با خود به ته طویله بزرگ، جایی که هفت فرمان نوشته شده بود، برد. یکی دو دقیقه آنجا ایستادند و به دیوار قیراندود و نوشته سفید رنگ روی آن خیره شدند. بالاخره کلوئر به سخن آمد و گفت: دید چشمم کم شده. حتی زمانی هم که جوان بودم نمیتوانستم نوشته ها را بخوانم، ولی به نظرم میآید دیوار شکل دیگری به خودش گرفته. بنجامین، بگو ببینم هفت فرمان مثل سابق است؟ برای یک بار در زندگی بنجامین حاضر شد که از قانونش عدول کند. یعنی که از قانونش سرگردانی کنه. حالا نمیدونم عدول درست گفتم. با صدای بلند چیزی را که بر دیوار نوشته بود خواند. بر دیوار دیگر چیزی جز یک فرمان نبود. همه حیوانات برابرند، اما بعضی برابرترند. پس از این ماجرا دیگر به نظر حیوانات عجیب نیامد که فردای آن روز خوک‌های ناظر وقتی به مزرعه آمدند همه شلاق به دست داشتند. دیگر عجیب به نظر نیامد وقتی شنیدند خوک‌ها رادیو خریدند و تلفن کشیدند و روزنامه می‌خوانند. دیگر وقتی ناپلئون را می‌دیدند که قدم می‌زند و پیپ در دهان دارد تعجب نمی‌کردند. و وقتی خوک‌ها لباس‌های جونز را از قفسه بیرون کشیدند و پوشیدند و شخص ناپلئون با کت سیاه و چکمه چرمی بیرون آمد و ماده سوگلی‌اش لباس ابریشمی خانم جونز را که روزهای یکشنبه می‌پوشید بر تن کرد، تعجب نکردند. یک هفته بعد تعدادی درشکی تک اسبه وارد مزرعه شد. هیئتی از زائرین مجاور به منظور بازدید مزرعه دعوت شده بود. همه جای مزرعه را به آنها نشان دادند و آنها از همه چیز به خصوص از آسیاب بادی تحسین کردند. حیوانات با کمال دقت سرگرم وجین علف از مزرعه شلغم بودند. حتی سرشان را از زمین بلند نمی کردند و نمی دانستند که از خوک‌ها بیشتر هراسانند یا از آدم‌ها. آن شب صدای خنده و آواز از ساختمان بلند بود. سراصداها ناگهان حس کنجکاوی حیوانات را برانگیخت. می‌خواستند بدانند در آنجا که برای اولین بار بشر و حیوان در شرایط مساوی کنار هم هستند چه می‌گذرد. همه سینمال و تا آنجا که ممکن بود بی صدا به باغ رفتند. دم در وحشت زده مکس کردند، اما کلوئر جلو افتاد. حیوانات آهسته دنبالش رفتند و آنها که قدشان می‌رسید از پنجره داخل اتاق را نگاه کردند. آنجا دور میز دراز شش داره و شش خوک ارشد نشسته بودند. ناپلئون در صدر میز نشسته بود. به نظر می‌رسید که خوک‌ها در کمال سهولت بر صندلی نشسته‌اند. پیدا بود که سرگرم بازی ورق بودند و به طور موقت از ادامه آن دست کشیدند تا گیلاسی بنوشند. سبوی بزرگی دور گشت و پیمانه‌ها دوباره از آبجو لبالب شد. هیچ کس متوجه قیافه بهت‌زده حیوانات در پشت پنجره نشد. آقای پیلکینگتون، مالک فاکس فود، گیلاس به دست برخاست و گفت قبل از آن که گیلاسشان را بنوشند بر خود فرض می‌داند که چند کلمه به عرض برساند. گفت برای شخص او جای منتهای مسرت است که می‌بیند دوران طولانی عدم اعتماد و سوء تفاهم سپری شده است. زبانی بود خود او و یا حاضرین بلکه دیگران اگر نگوییم به دیده عداوت باید گفت به چشم سوء تفاهم و تردید به مالکین محترم قلعه حیوانات نگاه می‌کردند. حوادث تأثیرآوری پیش آمد. افکار غلطی پیدا شد. تصور می رفت که وجود مزرعه‌ای متعلق به خوک‌ها و تحت اراده آنها غیر طبیعی است و ممکن است موجب ایجاد بی‌نظمی در مزارع مجاور شود. بسیاری از زارعین بدون مطالعه و تحقیق چنین فرض می کردند که در چنین مزرعه‌ای روح عدم انضباط حکم فرما خواهد شد. از بابت تأثیری که ممکن بود بر حیوانات و حتی کارگران آنها گذاشته شود نگران و مضطرب بودند. اما تمام این سوء تفاهمات در حال حاضر از بین رفته است. امروز خود او و همه دوستان از وجب به وجب قلعه حیوانات دیدن کردند و در آن با چشم خیش چه دیدند؟ نه فقط تمام وسایل امروزی بلکه نظم و انضباطی که باید سرمشق زارعین دنیا باشد. وی با اطمینان کامل می تواند بگوید که حیوانات طبقه پایین بیشتر از حیوانات هر جای دیگر کار می کنند و کمتر می خورند. در واقع او و سایر دوستانی که امروز از قلعه حیوانات دیدن کردند مصممند نحوه کار آنها را در بسیاری موارد در مزارع خیش به کار ببندند. گفت به بیانات خیش با تاکید بر احساسات دوستانه‌ای که بین قلعه حیوانات و مجاورین وجود دارد و باید ادامه داشته باشد خاتمه می‌دهد. بین خوک و بشر هرگز استکاک منافع وجود نداشته و دلیلی نیست که از این پس وجود داشته باشد. کشمکش و اشکالات آنان همه یکیست. مگر مسئله کارگر همه جا یکسان نیست؟ پیدا بود که آقای پیلکینگتون قصد دارد لطیفه بگوید و قبلا هم آن را آماده کرده است. برای یک لحظه خودش چنان از لطیفه که میخواست بگوید غرق لذت شد که نتوانست آن را ادا کند. پس از آنکه چند بار نفسش بند آمد و قبقبهای متعددش سرخ و کبود شد گفت اگر شما دردسر حیوانات طبقه پایین را دارید، برای ما مسئله مردم طبقه پایین مطرح است. از این متلک جمعیت به ولوله افتاد و آقای پیلکینگتون یک بار دیگر از بابت کمی مقدار جیره و طولانی بودن ساعت کار و بیکار بار نیاوردن حیوانات در قلعه حیوانات به خوک‌ها تبریک گفت. در خاتمه گفت حالا از حضور تقاضا دارم بایستند و گیلاس‌هایشان را پر کنند. همه به خاطر ترقی و تعالی قلعه حیوانات بنوشیم. همه هورا کشیدند و پاک کوبیدند. ناپلئون چنان به وجد آمد که بلند شد و قبل از نوشیدن گیلاسش را به گیلاس پیلکینگتون زد. وقتی صدای هوراها فروکش کرد، ناپلئون که هنوز سرپا بود اعلام کرد که وی نیز چند کلمه برای گفتن دارد. مانند تمام نطق‌هایش این بار نیز مختصر و مفید صحبت کرد. گفت او نیز به سهم خود از سپری شدن دوران سوء تفاهم‌ها مسرور است. مدت طولانی شایعاتی در بین بود که وی و همکارانش نظر خرابکاری و حتی انقلابی دارند. مسلم است که این شایعه از ناحیه معدودی از دشمنان خبیث که دامن زدن انقلاب را بین حیوانات سایر مزارع برای خود اعتباری فرض کرده بودند انتشار یافته است. هیچ چیز بیش از این مطلب نمی‌تواند از حقیقت به دور باشد. تنها آرزوی شخص وی چه در زمان حال و چه در ایام گذشته این بوده است که با همسایگان در صلح و صفا باشد و با آنان روابط عادی تجاری داشته باشد و این مزرعه که وی افتخار اداره آن را دارد مزرعه است اشتراکی و طبق سند مالکیتی که در دست است ملک آن متعلق به همه خوک هاست. بعد اضافه کرد هرچند گمان ندارد از عدم اعتماد و سوءظن‌های پیشین چیزی باقی باشد، به منظور حسن تفاهم بیشتر اخیراً در طرز اداره مزرعه تغییراتی داده شده است. تا این تاریخ حیوانات مزرعه عادات احمقانه‌ای داشتند که یکدیگر را رفیق خطاب می‌کردند. از این کار جلوگیری شده. عادت عجیب‌تری هم جاری بوده است که اساسش نامعلوم است. هر یک شنبه صبح حیوانات از جلوی جمجمه خوک نری که بر تیری نصب بود با احترام نظامی رژه می رفتند. این کار نیز موقوف شد و در حال حاضر هم جمجمه دفن شده است. مهمانان وی شاید پرچم سبزی را که بر بالای دکل در اهتزاز است دیدند. شاید تعجب کرده باشند که سم و شاخ سفیدی که سابق بران منقوش بود در حال دیگر موجود نیست و پرچم از این تاریخ به بعد به رنگ سبز خالص خواهد بود. گفت به نطخ قرار و دوستانی آقای پیلکینگتون فقط یک ایراد دارد و آن این است که به قلعه حیوانات خطاب کردند. البته ایشان نمی دانستند چون خود او برای اولین بار است که اعلام می کند اسم قلعه حیوانات منسوخ شد و از این تاریخ به بعد قلعه به اسم مزرعه منور که در ظاهر اسم صحیح و اصلی محله است خوانده می شود. در خاتمه ناپلئون گفت گیلاس های خود را لبالب پر کنید آقایان. من هم مثل آقای پیلکینگتون از حاضرین می خواهم که گیلاس های خود را برای ترقی و تعالی مزرعه بنوشند. با این تفاوت که می گویم آقایان به خاطر ترقی و تعالی مزرعه منور بنوشید. باز چون بار پیش همه هورا کشیدند و گیلاس ها را تا ته خالی کردند. اما به نظر حیوانات که از خارج به این منظره خیره شده بودند چنین آمد که امری نوظهور واقع شده است. در قیافه خوک ها چه تغییری پیدا شده بود؟ چشم های کم نور کلوئر از این صورت به آن صورت خیره می شد. بعضی 5 قبقب داشتند، بعضی 4، بعضی 3. اما چیزی که در حال ذوب شدن و تغییر بود چه بود؟ بعد کف زدن پایان یافت و همه ورق ها را برداشتند و به بازی ادامه دادند و حیوانات بی سر صدا دور شدند. چند قدم بر نداشته بودند که مکس کردند. هیاهویی از ساختمان بلند شد. با عجله برگشتند و دوباره از درزهای پنجره نگاه کردند. نزاع سختی در گرفته بود. فریاد می‌زدند، روی میز مشت می‌کوبیدند، به هم چپ چپ نگاه می‌کردند و حرف یکدیگر را تکذیب می‌کردند. سرچشمه اختلاف در ظاهر این بود که ناپلئون و پیلکینگتون هر دو در آن واحد تک خال پیک سیاه را رو کرده بودند. 12 صدای خشناک یکسان بلند بود. دیگر اینکه چه چیز در قیافه خوک‌ها تغییر کرده مطرح نبود. حیوانات خارج از خوک به آدم، از آدم به خوک و باز از خوک به آدم نگاه کردند، ولی دیگر امکان نداشت که یکی را از دیگری تمیز دهند. بله. اینم فصل 10 از کتاب قلعه حیوانات. امیدوارم که لذت برده باشید و دیگه حرف برای گفتن ندارم. موفق باشید و ادامه روز و شب خوبی داشته باشید. خدا حافظ.